به وجود میاد. اون خلأها هم به هر حال فضا رو آماده میکنه برای سوداگری که شما فرمودید و سوء استفاده هایی که به هر حال در نهایت آسیبش و ضررش به بدنه اقتصاد کشور میرسه، به معیشت مردم میرسه و غیره. به نظر من یکی از در واقع راهکارها و استراتژی هایی که در حال در کشور به استیپیاده بشه و نه در این موضوع، در بسیار از موضوعات اقتصادی ما، این هستش که مدیریت ما یک پارچه بشود. مثلا آقای دکتر نمیدونم حالا شاید عرض بنده رو تایید بکنن نکنن، سازمان تعزیرات حکومتی یک وظیفه داره، متولی یک حوزه ای است، قطعا یک بخشی از اختیارات رو نداره در اون حوزه کاریش، دست مثلا مجموعه های دیگر هست. خب سازمان تعزیرات حکومتی به هر حال یک انرژی محدودی داره، یک توان محدودی داره، نمیتونه این همه در واقع ساختار رو اصلاح بکنه و در نتیجه اون در واقع هدف اصلی هم که براش تشکیل شده میخواد کار بکنه به صورت کامل محقق نمیشه. این ما در همه اوضاع داریم دیگه، در همه اوضاع این مسائل مشکلات هست. پس اگر اساسا دستگاه های ما، سازمان های ما ارتباط و هماهنگی بیشتری داشته باشن، مدیریت ها یک پارچه بشود، چه در ساختار تولید ما، چه در ساختار تجارت ما، چه در حوزه های بروکری و دلالی که برای موضوع برنامه هست، خیلی از این مسائل حل میشه، نظارت بهتری میشود کرد. اون موقع اگر در واقع دستگاه وظیفه خودش رو به درستی انجام نداده میشود بازخواستش کرد که آقا شما چی کار کردی، چرا نظارت نکردی، چرا قیمت فلان چیز یک شب اینقدر بالا رفت. ولی الان عملا هیچ دستگاهی نمیتونه پاسخ خوب باشه، چون همه یک بهانه هایی دارن که آقا این بخشش دست ما نبود، دست فلان وزارت خونه بود، این بخش دست ما نبود، دست مثلا فلان نهاد بود. و این در واقع عدم یک پارچگی نظام اقتصادی ما در کشور و نظام عرضه و تقاضا، این معضلات رو هم به وجود آورد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای افقه سلام، به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و مهمانان عزیز و شنوندگان این برنامه.
آقای افقه، ما داریم در رابطه با چگونگی حذف دلال‌ها از کالاهای اساسی صحبت میکنیم. حالا نمیدونم اگر شنونده بودید برنامه رو، هر کدوم از بزرگواران نظر خودشون رو در رابطه با موضوع برنامه اعلام کردن. من خواهش میکنم که حضرت عالی هم از زاویه خودتون پاسخ بفرمایید تا انشاءالله بیشتر بتونیم از فرمایشات شما استفاده کنیم.
دلالی همونجور که اشاره فرمودید، حالا اگر بگیم که یک تسهیلگر بین یک سری معاملات هست، عملا توی بسیاری از جوامع ضروری است، منتها شاید بهتر این باشه که اون مواردیش رو، همونجور که اشاره کردید دوستان گفتن، اون مواردیش که جزء لاینفک ارائه یک سری خدمات هست یا در طول زنجیره ارائه خدمات یا کالا هست، اون شاید بشه گفت که بهتر این است که حتی الامکان شناسنامه دار بشون که امکان سوء استفاده کم بشه و الا امکان حذفش وجود نداره و این یکی از یعنی دلالی یا بهتر بگیم که خدمات ارائه کالا و خدمات، این یک ضرورته و توی همه جوامع هست، اونم جوامعی که به هر حال هر روز داره پیچیده تر میشه و بنابراین یک سری از این خدمات زمینه یا حضور دارن، مثل مثلا ببینید آژانس های فروش اتومبیل، فروش مسکن، اینا یه زمانی همینها رو هم میگفتن دلال و یک بازتاب منفی داشت، ولی الان عملا شناسنامه دار هستن و ارائه خدمات رو انجام میدن، اجتناب ناپذیر هم هست توی جوامع شهری. بنابراین من هم فکر نمی کنم که امکان حذفشون باشه، اما شاید اگر بریم به سمت شناسنامه دار کردنشون، مشخص شدنشون، و هم قابل کنترل هستن، هم امکان سوء استفاده احتمالی که از خلأ اطلاعاتی ممکنه اینها داشته باشن جلوگیری بشه.
بله، خیلی ممنون از فرمایشاتون، حالا خدمتتون خواهیم بود. و اما در این میان هم آقای رضا پاشابگی، رئیس اتحادیه کاربارفروشان تهران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای پاشابگی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای پاشابگی، حالا هم در جریان قرار گرفتید که حالا به حال تا این لحظه چه صحبت هایی شد. نکته ای که وجود داره اینه که مخصوصا حالا شاید صنف شما صنفی باشه که مقدار دلال ها و واسطه ها هم به گوشمون آشناتره که بالاخره تو این صنف بالاخره وجود دارن و مطمئنا همونجور که آقای افرح گفتن همه شناسنامه دار و مشخص. و حالا این نکته رو هم باید اینجا بگیم که اصولا اگر کسی داره کاری میکنه و شناسنامه دار و مشخص نیست، مطمئنا داره خلاف مرتکب میشه، اصلا موضوع کاملا واضح و مشخصه. فکر میکنید حالا با توجه به اینکه موضوع رو کالاهای اساسی است، حالا تو کالاهای دیگه هم مسائل رو داریم ولی تمرکزمون روی این موضوعه، این دلال ها به اون معنا که دلالی خیلی چند دستهی بکنن، یه دفعه این دلال به دلال دو سه چهار همین تأثیر بذاره، صحبت شد یه دفعه قیمت بره بالا، اصلا این رو چطور باید مدیریت کرد که عملا این اتفاق نیفته و ما امروز حرف از این نزنیم که ما دلال ها رو باید حذف بکنیم، عملا اون حلقه مفقوده رو باید پیدا بکنیم و ترمیمش کنیم.
بله خواهش میکنم. در بحث زنجیره تامین ما از تولید کننده، حالا در بحث کشاورزی یا در بحث صنعتیش و واردات، کالای اساسی ما تو دو نوع در واقع، یه سری کالای اساسی تولید داخل و در واقع از داخل انجام میشه، یه سری کالا وارداتیه. تو بحث واردات نظر من اینه که دولت میتونه در واقع اون سرمنشایی که محصول وارد کشور کرده شناسایی بشه و دست اول به در واقع مرحله توزیع برسه. این حلقه ها هستش، ناگزیرم از بحثی هم نیست. تو بحث تولیدم در واقع تولید کننده ها یا کشاورزا زمانی که محصول رو تولید میکنن به هر حال یک سری واسطه که دلال نمیشه بهش گفت، این که به صورت عمده فروش محصول از در واقع کارخونه خریداری میشه و به حلقه‌های پایین‌تر توزیع رسیده میشه. تو بحث توزیع ما در واقع مطلبی که خیلی مهمه اینه که این بحث لوجستیک یا حمل و نقلی که از مبدأ هزینه‌ای که میخوره مشخصه، تولید کنند و البته الان بیشترشون پخشای مرتبی دارن که به تهران میرسه یا شهرهای دیگه و اونجا به حلقه‌ای که اینو مستقیم دست مصرف کننده باید برسه بدون واسطه. تو بحث واردات هم ما یه سری کالا داریم، مثلا تو مقاطع شکر الان چیزی که در واقع برای ما، البته ما این کار رو تنظیم بازار کردیم با توزیع، شکر زمانی که وارد کشور میشه مبدأش مشخصه، حالا تو بندر شهید رجایی هر بندری، این اگر دولت بتونه اینو دست اول برسونه به اونجاهایی که در واقع بازار به هم ریخته است و سفته بازیه و از اونجا بدون واسطه برسه دست خرده فروش، دلالا زمانی سوء استفاده میکنن که بازار ملتهبه، میان در واقع کالا رو خریداری میکنن، انبار میکنن، احتکار میکنن و بازار به نظر من زنده است، با عرضه و تقاضا به راحتی میتونیم بازار رو تنظیم کنیم. این دلالا میان چیکار میکنن؟ عرضه رو کم میکنن، تقاضا خب به هر حال به صورت نرمال و طبیعی تقاضای توی جامعه برای کالای اساسی است. زمانی که عرضه و تقاضا به هم میخوره یک سری افراد سودجو میان با سفته بازی کالا رو در واقع تهیه میکنن، انبار میکنن، دفو میکنن و این باعث میشه که در واقع عرضه و تقاضا به هم میخوره و قیمت. ما میتونیم با این در واقع شبکه توزیع مویرگی توسط فروشگاه خرد این کارو ساماندهی کنه.
خیلی ممنون از اینکه نکته خیلی ظریفی هم اشاره کردید و با مثال خیلی به دل نشست آقای دکتر اصفهانی. فکر میکنید آقای دکتر اصفهانی، حالا از همین آخرم هم بگیم دیگه، محل‌های عرضه وقتی که اینجوری خیلی توزیع بشه در سطح شهر، یعنی مثالش مثلا شاید همون فروشگاه زنجیره‌ای یا تعداد عرضه کنندگان که زیاد بشه، اینها چقدر میتونه مؤثر باشه در کوتاه کردن اون بالاخره مسیر و یا تعداد حالا شاید اون واسطه هایی که میخواد تو این زمینه باشه؟
ببینید در هر حال کالا وقتی تولید میشه همونطور که شرم فرمودن باید به بازار مصرف برسه دیگه، و هرچه ما بتونیم مسیر رسیدن کالا به بازار مصرف رو کوتاه‌تر بکنیم، یعنی هم کمک کردیم به تولید، هم کمک کردیم به مصرف کننده، هم کمک کردیم به عرض کنم که رونق بازار، اشکال معمولا اونجا پیش میاد که این کالا به جای اینکه فرض کنید مسیر خودش قرار بگیره و عرض کنم بیاد به دست مصرف کننده برسه، یه روال غیر منطقی رو طی میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید من خودم رفتم یکی از این عرض کنم که اسکله های بندرهای جنوب کشور رو من رفتم یه زمانی بازدید کردم، دیدم مثلا بعضی از کشتی ها چند ماه اونجا متوقف هست، کالای اساسی آورده متوقف هست. مشکل کجاست؟ مشکل عدم هماهنگیه که میخوان این کالا ترخیص بشه. حالا یه بخشش ممکنه برگرده به خود استان، یه بخشش برگرده به مثلا فرض اون مجموعه‌ای که باید ترخیص بکنه، یه بخشش برمیگرده به
بحث ارز گمرک،
ارزی و گمرکی و امثال اینها. خب وقتی این روال اونجا غلطه، تا میاد این بیاد برسه به دست مصرف کننده، لاجرم ممکنه مثلا به هر دلیلی تخلیه مثلا موقت بکنن اون رو، بعد ترخیصش از خود گمرک دچار مشکل بشه، بعد بیاد لاجرم چون مثلا ارزش تامین نشده ارزش از یه طریق دیگه تامین بشه، تا این میاد برسه به اون بازار مصرف، یه وقت میبینید که هم زمان بسیار طولانی طی کرده، هم هزینه بسیار سنگینی بهش بار شده. یکی از هزینه ها همون دمراژ کشتی که اونجا هست.
متاسفانه
جالبه که من در یک موردی که خودمونم پیگیری کردیم، متاسفانه چند ماه بود که یک کالای بسیار مهم میوارد کشور شده بود، در بندرگاه منتظر بود برای ترخیص، دچار مشکل بود
و کالا با قیمت تمام شده بالا میخواد حالا ترخیص.
این هزینه، ببین خب طبیعتا من حساب کردم اون هزینه دموراژی که به کشتی خورده برای مدتی که اونجا مونده تا میاد تحویل بشه این کالا، از کالا از قیمت اصلی کالایی که باید مصرف بشه و خریدار باید پرداخت بکنه بالاتر رفته. خب این اشکال همینجاست. پس ما باید هم بازار مصرفمون رو مدیریت بکنیم به نحوی باشه که کالا به راحتی بدون عرض کنم که ایجاد چالش‌های مختلف برسه به دست. بعضی جاها متأسفانه تصمیم گیری غلطه دیگه. مثلا فرض بفرمایید من حالا مصداقی گاهی وقتا عرض میکنم چون باهاش برخورد کردم. مثلا فرض بفرمایید در بحث مرغ که یکی از کالاهای اساسیه و مردمان بسیار عرض کنم که نیازمند اون هستن، ما در مثلا تهران رو من مثال بزنم، در تهران حدود 96% مرغ مورد نیازش از استانهای مجاور تامین میشه، یعنی 4% در خود استان تهران تولید میشه. خب این 96% که از استانهای شمالی مثل گلستان، مثل مازندران، استان گیلان و حتی استان سمنان داره وارد میشه، یه دفعه میبینیم مثلا استاندار فلان استان یه دفعه به این نتیجه رسیده که الان ما چون گردشگر زیاد داریم بلا فاصله بخش نمیده که از ارسال مرغ به استان تهران خودداری شود مثلا. خب این تصمیم نیست که مطابق با اون قاعده‌ای که در نظر گرفته شده که این مرغ باید توی اونجا تولید بشه، کشتار بشه، بیاد توی تهران مصرف بشه و عرضه بشه، این با اون قاعده مخالفه.
تصمیم منطقه‌ای گرفته،
تصمیم منطقه‌ای، تصمیم آنی، اینا آسیب زننده هست. ولی عرض کنم به منظرتون که ما اگر بتونیم اون بازار مصرف رو به نحوی تنظیم بکنیم که مردم دسترسی آسون داشته باشه، حالا مثال به سر فروشگاه زنجیره‌ای رو فرمودید، طبیعی است یه مقداری شاید بعضی از دوستان مثلا با وجود فروشگاه زنجیره‌ای هم خیلی موافق نباشن، ولی اگر ما بتونیم اهمیت مطالب رو در همه ابعادش مورد بررسی قرار بدیم، خواهیم دید که اونجا میشه مدیریت کرد که به نحو درستی عرضه بشه.
خیلی متشکرم آقای عطایی‌پور. خود تولید کنندگان، خود افرادی که بالاخره تاثیرگذارن توی این موضوع بحث دلالی، نکته‌ای که اشاره شد، بالاخره اینها یا مستقیم عرضه میکنن یا میان بالاخره با واسطه های منطقی، ناحیه‌ای، استانی بالاخره به یه روشی سعی میکنن که اونها هم دوست دارن بالاخره کالا و محصول تولیدشون به قیمت برسه دست مصرف کننده. این کارو میکنن. وظایف اونها چیست؟ یعنی از اون زاویه هم نگاه بکنیم. یه مقدار ما داریم میگیم موضوع دلالی، اما این دلالی و واسطه‌گری خب خواه نخواه وجود داره و هست و کارش به صورت کاملا رسمی و شغلش رسمی داره کارش پیش میره، اگر که شناسنامه دار باشه و عملا چند دسته دلال با همدیگه نباشن که عملا آخر بخواد سود بیشتری گیر اونها بیاد و بعد از اون طرف به قیمت بالا به مصرف کننده برسه. اینا همه میشه برخلاف اون اتفاق. اما خود تولید کننده چه وظیفه‌ای داره در مقابله و مواجهه با دلالان و نوع برخوردش از زاویه تولید می‌خوایم که حضرت عالی هم این موضوع رو ببینید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید اگر ما یک شبکه توزیع، یک در واقع نظام مدیریت زنجیره تامین درست داشته باشیم، طبیعتاً تولید کننده هم میدونه که بایستی محصولش رو به دست کی برسونه که در نهایت به اون بازار مصرف نهایی و مصرف کننده نهایی برسه. زمانی که اصطلاحاً ما در بازار یک در واقع چجوری بگم روند غیر مشخصی داریم و همین تصمیماتی که آقای دکتر هم فرمودن به درستی، آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، تصمیمات غیر کارشناسی، اینهایی که به هر حال جدای از این که صحبت کردیم بعضی وقتا واسطه ها بازار رو ملتهب میکنن، خیلی وقتا همین تصمیمات غیر کارشناسی، همین آیین‌نامه ها و بخشنامه های عجیب غریب بازار رو ملتهب میکنه. زمانی که این وضعیت به وجود میاد و اون عدم قطعیت هست برای تولید کننده، طبیعتا تولید کننده هم هدفش اینه که اون حاشیه سود حداقلش رو حفظ بکنه، لذا هر راهی که براش آسان‌تر باشه، راحت‌تر باشه و حاشیه سودش رو بتونه بیشتر بکنه، همون راه رو میره، ولو این راه در نهایت منجر بشه به اینکه اون محصول به دست مصرف کننده با قیمت بالاتری برسه. زمانی ما میتونیم در واقع انتظار رو از تولید کننده داشته باشیم که اولا قواعد تولید داره رعایت میشه، خود تولید کننده یک حاشیه سودی داره برای خودش و اون عدم قطعیت کاهش پیدا کرده توی بازار، که به هر حال اونم میتونه برنامه‌ریزی بکنه روی این قضیه. در غیر این صورت اگر با این وضعیتی که الان در خیلی از بازارها داریم پیش بریم، اساسا نمیتونیم از تولید کننده انتظار داشته باشیم که الزاماً منافع مصرف کننده رو رعایت بکنه. ما حالا در حوزه‌های مختلف که من به طور مشخص حوزه مثلا معدنش رو عرض بکنم، صنایع معدنش رو عرض بکنم، چون الان مثلا در حوزه مس کاتوز، شمش آلومینیوم، سرب، سیمان، تیراهن، اینا هم به هر حال همه جزء کالاهای اساسی برای مردم محسوب می‌شود. تولید کننده انقدر معضلات مختلف داره، انقدر مشکلات مختلف داره که خیلی وقتا داره با کمترین حاشیه سود کار میکنه، خیلی وقتا اصلا ضررده میشه بنگاه اقتصادیش، که دیگه واقعا نه فرصتی داره نه میتونه به این چیزا فکر کنه که آقا در نهایت این کالای من به دست مصرف کننده با چه قیمتی میرسه، با چه شرایطی میرسه، حتی با چه کوالیتی و کیفیتی میرسه. اون فقط داره خودش رو حفظ میکنه تو این بازار ملتهب. اما زمانی که ما نظام تولیدمون در واقع قاعده منتر بشه، درست سر بشه، همون بحثایی که حالا یه بخش خیلی کوچیکیش البته آینام ها و بخشنام های عجیب غریبه، نمیدونم صادرات فلان چیز یک شبه ممنوع میشه، وارداتش ممنوع میشه، دوباره آزاد میشه و این کاری عجیب غریب، تو این وضعیت بازم عرض میکنم اساسا تولید کننده به نظر من هیچ وظیفه ای نداره و فقط اون فقط باید خودش رو حفظ بکنه تو این بازار که ورشکسته نشه، نابود نشه. و اگر ما در واقع اون بخشای دیگر رو درست بکنیم و از این حالت جزیره‌ای در بیاد، طبیعتاً تولید کننده هم میتونه برنامه‌ریزی درست‌تری برای اینکه اون کالای تولیدش به دست مصرف کننده با بهترین شرایط برسه بتونه انجام بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر افقه. یه نکته‌ای که مهم هست اینه که ما بدانیم که نقش، حالا به هر حال همه فاکتورهای اقتصادی بالاخره باید با هم کار بکنن و به صورت زنده اگر یکیش یه جایی یه مقدار کم حرکت کنه، آرام حرکت کنه، یه جایی زیاد حرکت کنه، عملا تأثیر منفی خواهند گذاشت در اقتصاد کشور. فکر میکنید که حالا حضور بالاخره این واسطه ها و نقش دلال ها توی این زمینه به چه صورت هست و عملا این توازن رو برقرار میکنن توی اون المان های اقتصادی یا خیر؟ آقای افقه، خب مثلا که ارتباطمون قطع شده. آقای بگی در خدمت شما هستیم، شما بگین. آقای پاشا بگی، به هر حال ببینیم که این موضوع به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه، بالاخره هم حضور هم عدم حضور، عملا این توازنه کجاست که برقرار میشه؟ توی بودنه است، توی نبودنه است، یا توی به اندازه بودنه؟
همونجوری که عرض کردم، بازار توی همه حوزه‌ها وابسته به عرضه و تقاضاه. ما اینو در واقع تو کف بازار لمس کردیم که تا زمانی که عرضه یک کالا محدود میشه یا متاسفانه دولت از ابزار قیمت دستوریش استفاده میکنه و تولید کننده رو در واقع مجبور میکنه که تو این قیمتی که من میگم باید بفروشی، تولید کننده هم خب به هر حال باید اون سودش در نظر گرفته بشه تا سرپا باشه، میاد چیکار میکنه؟ عرضه‌شو محدود میکنه. این خبر سریع توی در واقع قسمت زنجیره تامین پخش میشه. توی این در واقع فاصله یک سری افراد سودجو، واسطه به هر حال از قدیم بوده و باید باشه، ولی به صورت سالمش، یعنی اون قسمتی که این حلقه تولید رو به اون بازار هدف یا اون مصرف کننده نهایی برسونه. ما نمیتونیم بگیم نباید باشه، ولی واسطه سالم با یه سود و یه در واقع چارچوب مشخص. این زمانی که این اطلاع رسانی میشه که آقا مثلا چه حالا آی دکتر بحث مرغوف، زمانی که تولید کننده یا در واقع واحدهای مرغداری اعلام میکنن که ما عرضه مرغ به هر دلیلی محدود میشه، یک سری افراد سودجو میان اینو در واقع انبار میکنن، دپو میکنن، عرضه کم میشه، از اونجا ما یه تقاضای مشخصی تو سطح شهر داریم، این باعث میشه که به هم میخوره قیمت و این سودجو اونجا استفاده. اگرنه من میگم باید باشه به صورت مشخص و توی یه چارچوبی که حلقه تولید یا واردات رو به اون بازار هدف یا مصرف کننده نهایی برسونه. یه نکته کوچیکی هم بابت فروشگاه زنجیره‌ای من خدمتتون عرض کنم. فروشگاه زنجیره‌ای در واقع سهمشون تو بازار توزیع نسبت به در واقع اتحادیه‌هایی که خرده فروشی دارن یه در واقع 8%، یعنی سهمی که اینا تو بازار دارن هولوش 7-8%، شاید تا 10%. پس 90% سهم بازار تو بحث توزیع مویرگی در واقع دست اتحادیه‌هایی که به صورت مویرگی توی سطح شهر در واقع دارن فعالیت میکنن و همین اتحادیه‌ها خودشونو ثابت کردن از بعد از انقلاب، از دوران جنگ، دوران کرونا، یعنی مدیریت کردن و کاسبایی هستند که واقعا با جون و دل خدمت کردن به مردم و کمترین خلاف و فروش خارج از شبکه توی این فعالیت‌های صنفیه که ما کامل داریم کنترلشون میکنیم و واقعا به معنی واقعی کلمه کاسبن و کاسبم حبیب الله.
در تهران هم همین آمار صدق میکنه؟
بله، من تهران هست کردم.
خب این خیلی نکته مهمی است و درست هم هست، یه ذره دقیق‌تر فکر بکنیم دقیقاً همینه دیگه، چون عملاً اون فروشگاه‌ها، فروشگاه زنجیره‌ای، حالا مخصوصاً اون جدید و تأسیس‌هاش که یه ذره کوچیک‌ترن و زیاد هم هستن، مطمئناً تعدادش به اندازه اون خاربار فروشی‌ها نیست، این اصلا در ذهن هم مشخصه. و نکته‌ای هم که فرمودی دقیقاً نکته درستی است و عملاً این موضوع میتونه موضوعی باشه که ما رو ببره به این سمت که عملاً ما توی این حوزه خیالمون راحته، موضوع قبلشه و بعدشه، یعنی قبلش از اون قسمت تامینه و اون بحث بندر و ارز و اینها اتفاق نیفته، چون اونا رو دیگه نمیتونیم اسمش واسطه نمیتونیم بذاریم، همه خودی ان، خلاصه همه دوره هم بالاخره اتفاق داره میفته و این باید تسهیل بشه امور، عملا سازوکارها، چارچوبا، تا بتونه اون شکل خودش رو رعایت بکنه، عملا درست و مستقیم به دست مصرف کننده برسه. آقای اسفندی، ما با توجه به اینکه رو به پایانم هست زمان برنامه، من خواهش میکنم حضرت عالی اگر فکر میکنید نکاتی باقی مانده که بهش اشاره نکردیم توی برنامه از زاویه دیدگاه خودتون بفرمایید، که باز هر دو بزرگوار دیگر هم همین رو بفرمایید که انشاءالله بتونیم به سمت پایان بریم.
بله، من خیلی مختصر عرض میکنم که ببینید یه اشکالاتی در بحث تولید، تامین و توزیع کالامو داریم که مهمترینش با تأکید زیاد بگم عدم وجود آمایش سرزمین نیست.
این آمایش سرزمین از سال 98 که مرکز پژوهش‌های مدرسه گزارشی در موردش داد، بازم گزارشی ازش اومده بیرون شما؟
نه، متأسفانه که دو بار
اون موقع از سرعت 20% 25 فکر کنم با هم زیاد این رو تو سوال کردن، 20-25% فکر می‌کنم بیشتر داشته.
خب ببینید، ما تا زمانی که این مشکلات رو برطرف نکنیم، مثلا فرض کنید میاد یه دفعه چیز تصویب می‌کنن در مجلس که قانون انتزاع بخشی از وظایف مثلا وزارت صنعت رو سمت رو بدن به وزارت جهاد کشاورزی، این کارشناسی شده نیست. وقتی این اتفاق میفته یه دفعه مواجه میشید که بازار به طور کامل، بعد جالب این مصوبه چندین سال اجرا نمیشه به لحاظ نقصی که داره، بعد یه دفعه یه دولت تصمیم میگیره که آقا به هر قیمتی هست اینو باید اجرا بکن، وقتی اجرا میشه دوچار مشکل میکنه بازار.
تو زمان خودش نبوده.
من عرض تمام عرضم همین دوستون نکته است که ما بیاییم اون اشکالات رو رفع بکنیم. اساسا اگر اون اشکالات رو رفع کردیم، من فکر میکنم که اصلا نیازی به این نگاه نخواهیم داشت، چون واسطه اصلا براش اون واسطه‌ای که حالا ما مشکل دار میدونیمش اصلا براش به صرفه نیست که بخواد خدای نکرده دخالتی تو امر اقتصاد به این سبک.
خیلی ممنون، متشکرم. آیت پور خدمت شما هستیم. من کارتی اگر فکر میکنید باقی مانده از فرمایشاتون بفرمایید.
خواهش میکنم. جنبندی این که خلأهایی در به حال اون سیستم مدیریت ما و سوء مدیریت‌های وجود داره که منجر به ایجاد زمینه‌های برای فساد و سوء استفاده و سوداگری و سودجویی‌های افراد خاصی شده. ریشه همه این مسائل همونطور که عرض کردم همون بحث سوء مدیریت هست یا عدم مدیریت صحیح هست. اگر ما این رو اصلاح بکنیم و اون سیستم مدیریت یک پارچه در نظام عرضه و تقاضای ما به وجود بیاد و مدیریت زنجیره تامین، خیلی از این مسائل خود به خود حل می شود. نیاز نیست ما الزاماً مثلا حالا بریم سراغ واسطه هایی که آقا شما چی کار کردی، چه تخلف هایی مرتکب شدید و اینها. به جای این کار به نظام مسئله ریشه‌ای تر باید نگاه بشه و حل بشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
یه نکته هم اضافه بکنم تو ساعتم بذارید.
اگه اجازه بدید من صبح آخریش رو شما بگید، بذارید آقای پاشو بگم، بگن که دیگه صحبت آخر رو بذارید خدمت شما. ببخشید.
خواهش. عرضم به حضور که عوامل مختلف و زیادی توی این مسئله دخیله. من به عنوان مثال چون دوست دارم همه چیز روشن بشه، تو بحث برنج اگر مدیران ما برنامه ریزی کنن، به عنوان مثال زمانی که بارش کم میشه توی شمال که مهد در واقع برنجه، عرضه برنج ایرانی محدود میشه، تولید میاد پایین، دولت در واقع شروع میکنه به واردات برنج. خب این واردات خب به هر حال با این سامانه‌هایی که داریم تو بحث هواشناسی، بحث کش، میتونن برای 6 ماه 3 ماه 1 سال برنامه‌ریزی کنن که اگر برنج امسال تولیدش محدود میشه، ما در واقع افرادی که بناس برنج رو بیارن، حالا از جاهایی که بناس بیاد، حالا تایلند، اوروگوئه، هند، پاکستان، اینا آماده باشن و در واقع یه مقدار به صورت ذخیره داشته باشن که در زمانی که این اطلاع رسانی شد که امسال مثلا بارش کمه، تولید برنجمون کمه، این بناس که از این کانال در واقع تامین بشه، دیگه زمان اون بزنگایی که این مسئله پیش میاد دچار گرفتاری و موزل عرضه و تقاضا نمیشن، سریعا این در واقع واردات انجام میشه و به اون نقطه هدفش میرسه. به نظر من برنامه ریزی اگر بلند مدت برای هر محصولی، چه تولید چه بحث کشاورزی باشه، به راحتی میشه این کار رو مدیریتش کرد.
خیلی ممنون، متشکرم و در خدمت.
بله، من فقط خیلی مختصر میخواستم عرض بکنم که ببینید وقتی کار رو قاعده نباشه و ما فقط میخواییم بگردیم دنبال دلالی که حالا متخلف هست اون رو پیدا بکنیم، اصلا برای ما امکان پذیر نیست. خیلی از اینها اصلا قابل شناسایی نیستن. یعنی ما زمانی که مرتکب تخلف میشن یا مرتکب جرم میشن، دستگیر میشن، ما میفهمیم که این واسطه بوده و در واقع دلالی بوده که دلال قانونی نبوده و به نوعی متخلف بوده. و الا اگر عرض کنم که اون قاعده هایی که عرض کردم رعایت بشه، اساسا نیاز به این کار نیست. و چه این که اگر اون نشه، حتی ما نمیتونیم دلالا رو هم پیدا کنیم، چون پیدا کردنشون خیلی اتفاقیه. کما این که تو قاچاق هم همین مشکل رو داریم که حالا انشالله سر یه فرصت بحث کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. سعی کردیم حول و حوش موضوع دلال‌ها صحبت بکنیم، مخصوصا تو کالاهای اساسی و اتفاقاتی که تو این حول و حوش میفته. آقای دکتر محمدعلی اصفهانی سخنگوی سازمان تجارت حکومتی رو خدمتشون بودیم، آقای مهندس زانکار تویپور معاون خانه صنعتمندان تجارت جوانان ایران و آقای رضا پاشابگی رئیس اتحادیه خاربار فروشان، آقای دکتر افخر رو هم متأسفانه خیلی کوتاه خدمتشون بودیم، تلفنشون قطع شد، ان شاءالله فرصت‌های دیگه. و این برنامه هم تقدیم حضورتون شد با همکاری و هماهنگی همه همکارانم، هم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده محترم برنامه، آقای خاتونی صدا بردار و بنده علی مسعودی که خدمتتون بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، شنونده عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30010 35 در اختیار شماست.